وقتتون بخیر. امید به اینکه حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. به سرود زیبای 16 آذر گوش کردیم و به اطلاعتون رسیده که موضوع برنامه امشب ما از دانشجویانی که پیش پای نیکسون قربانی شدند تا قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستش و در جریان هستید که امشب افتخار داریم که دکتر ناصر زرافشان رو به عنوان میهمان برنامه داشته باشیم. در رابطه با موضوع برنامه چرا این عنوان رو انتخاب کردیم، برای اینکه خب آذر ماه رسیده و مثل بسیاری دیگر از ماهای خونین تقویم ما، ماه آذر یادآور قتل‌های زنجیره‌ای هستش، قتل‌هایی که در دهه 70 اتفاق افتاد، قتل هنرمندان، نویسندگان، کسانی که نسبت به رژیم انتقاد داشتن یا مخالفش بودن به شکل فجیعی تو دوره کشته شدند و احتمالاً یادتون میاد که در دفاع از اون پرونده دکتر ناصر زرافشان عزیز هم دستگیر شدن و در واقع 5 سال زندان محکوم شده بودن. ولی ارتباط این شاید این اصطلاح حادثه یا این رخداد دردناک تو تاریخ ما، یعنی قتل‌های زنجیره‌ای با 16 آذر، شاید بهتر روشن بشه اگر ما بگیم یکی از کسانی که در اول آذر کشته شد در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پروانه فروهر عزیز بود، زنده یاد پروانه اسکندری که در واقع یکی از دانشجویان فعال همان زمانی بود که سه دانشجوی زنده یاد شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا پیش پای نیکسون قربانی شدند. در مراسم 16 آذر 1339 در واقع در اولین مراسمش زنده یاد پروانه فروهر هم سخنرانی کردند رو این روز رو یعنی روز کشته شدن اون سه دانشجو رو روز دانشجو اعلام کردند و از اون به بعد هر سال 16 آذر به عنوان روز دانشجو معرفی شده. یعنی اگر در واقع توجه بکنیم متاسفانه کشتار انسان‌های عدالت‌خواه آزادی‌خواه در واقع از در طول تاریخ در زمان‌های مختلف به شکل‌های مختلف شکل گرفته وجود داشته و شاید پروانه فروهر که خودش از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بود و از دانشجویانی که تو اون سالها مبارزه می کرد نشون بده که اینا در واقع یک زنجیره‌ای هستند. تاریخ پر از مبارزه و سرکوب و دوباره مبارزه. یکی از بهترین نمودهای مبارزه و مقاومت دکتر زرافشان عزیز هستند که شاید نیازی به توضیح در مورد ایشون نباشه. ایشون از چهره‌های درخشان جنبش چپ هستند، نویسنده، از اعضای کانون شورای نویسندگان، از دبیرانش در واقع و حقوقدان برجسته میهن ما. همونجور که گفتم ایشون در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شدند و خب صحبت‌های زیادی هزینه زیادی پرداختن برای اینکه اون جنایتی که صورت گرفت در واقع در موردش دادخواهی بشه و اون کشتار به هر حال فراموش نشه و دادخواهی ادامه پیدا بکنه. خیلی از ماها دکتر زرافشان رو هم در واقع با فعالیت‌های دانشجویی می‌شناسیم. من البته دبیرستان بودم یادم میاد، ولی وقتی دور و بر دانشگاه می‌گشتیم اون موقع دکتر زرافشان از کسانی بودند که در تظاهرات و گرد همایی دانشگاه تو زمان انقلاب بسیار فعال بودند و یکی از چهره‌های بسیار محبوب دانشجویان. بیشتر ماها شاید ابتدایی ترین مطالب رو در رابطه با سوسیالیسم، در رابطه با عدالت خواهی از دکتر زرافشان یاد گرفته باشیم. کمتر کسی رو من میشناسم که تو زمان انقلاب به دنبال اندیشه های عدالت خواهانه بوده باشه و کتاب اقتصاد نیکیتیم رو که دکتر زرافشان ترجمه کردند نخونده باشه و همینطور کتاب های دیگهی که نوشتن و ازش یاد گرفتیم. یه بار ایشون یه لیستی از کتاب هایی که نوشتن رو به ما دادن و من اون لیست رو عزیز می دارم و الان هم به جای گفتن اسامی اون کتاب ها همون لیست رو به گروه ها ارسال می کنم. و با توجه به این که دکتر زرافشان به هر حال مهمان ما هستند و من نباید از وقت ایشون رو بگیرم، دیگه توضیح بیشتری نمیدم. با اجازتون فایل های صحبت های مقدماتی ایشون رو به گروه ها ارسال میکنم و امیدوار هستم که با حضور و مشارکت شما امشب برنامه پرباری داشته باشیم.
تغییر در ذات هستی است. سراسر هستی به طور مداوم در تغییر است و جامعه انسانی هم که برایند دراز مدت رابطه انسان با طبیعت است جزئی از هستی است و از این قاعده بر کنار نیست. در نتیجه پیشرفت هایی که انسان در رویارویی خود با طبیعت و برای به خدمت گرفتن نیروها و امکانات طبیعی در جهت افزایش رفاه و سلطه خود بر محیط طبیعیش حاصل می کند، نیروهای مولد جامعه رشد می کنند و انسان به دست یافته های تازه می رسد. کاربرد این نیروهای مولد و دست یافته های تازه در زندگی عملی جامعه در قالب تکنولوژی های جدید شکل زندگی انسان و روابط اجتماعی را سراسر دگرگون می سازند. این دگرگونی های بنیادی سبب دگرگونی هایی در عقاید و نگرش انسان ها به روابط اجتماعی و سیاسی می شود. آراء و عقاید و نظریه های تازه ای پدید می آیند که طبقات و گروه های قدیمی و صاحب امتیاز با آنها موافق نیستند و نمی توانند آنها را تحمل کنند، زیرا این تغییرات نظامی را که تأمین کننده و محافظ امتیازات و منافع آنان است تهدید می کند. در نتیجه طبقات و گروه های کهن و صاحب امتیاز به ستیزه و رویارویی با این عقاید برمی خیزند. اما چون این عقاید و نگرش های تازه از نیروی مقاومت ناپذیر نیروهای مولد و حرکت عینی تاریخ نتیجه شده اند و مانند هر پدیده نوی از پتانسیل رشد و گسترش برخوردارند و با استدلال و اندیشه خردورزانه نمیتوان بر آنها چیره شد، تنها راهی که باقی میماند خفه کردن و جلوگیری از پخش و انتشار این آرا و عقاید است. این منشه اجتماعی و تاریخی سانسور و سلب آزادی اندیشه و بیان است. اگر صاحبان زر و زور مدعی هستند عقاید دیگران مردود است، چرا به جای نقد و رد عقاید دیگران با تحلیل و استدلال و نشان دادن بی‌اعتباری آن عقاید خود آنان را تخریب و نابود می کنند؟ این سیاست حمله به صاحب یک عقیده به جای حمله به خود آن عقیده اساس سیاست سانسور است. قدرت‌های سرکوبگر وقتی در جامعه در برابر عقیده یا عقایدی کم می‌آورند و قدرت مبارزه با آن عقاید را ندارند، به تخریب، خفه کردن و کشتار صاحبان آن عقاید اقدام می‌کنند. وقتی توانایی مقابله و استدلال برای رد کردن نظر مخالف وجود نداشته باشد، ناگزیرند شخص دگراندیش را که حامل آن نظر مخالف است از میان بردارند. چون قدرت حاکم در هر دوره سازمان سیاسی صاحبان زر و زور است، در همیشه تاریخ این مرجع قدرت است که متولی سانسور و دشمن آزادی عقیده و بیان است. و چون به این ترتیب دفاع از آزادی اندیشه و بیان به رو در رویی با مرجع قدرت منجر می شود، مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان مستقیماً و ذاتاً به امری سیاسی تبدیل می شود، زیرا با قدرت سر و کار دارد. این توضیحات را بیشتر به این منظور دادم تا ارتباط درونی و ذاتی بین کشتار دگراندیشان و مسئله سانسور و سرکوب آزادی اندیشه و بیان روشن شده. ماه آذر یادآور رویدادهای مهمی در تاریخ معاصر میهن ماست. روز 16 آذر به این مناسبت روز دانشجو نام گرفته است که رژیم شاه، رژیم برآمده از کودتای بیگانه، در این روز دانشجویانی را که پس از کودتا به سفر نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران اعتراض کرده بودند، در داخل دانشگاه، در داخل دانشکده فنی به رگبار گلوله بست و 3 دانشجوی دانشکده فنی، بزرگنیا، شریعت رضوی و قنچی را در واقع پیش پای معاون رئیس جمهوری کشوری که در ایران کودتا کرده بود قربانی کرد. روز اول آذر سالگرد کارداجین شدن زنده یادان داریوش فروهر و پرونده اسکندری به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و روزهای بعد، هفته های بعد، در نیمه اول ماه آذر سالگرد روبوده شدن و به قتل رسیدن زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شهدای راه آزادی اندیشه و بیان، به دست عوامل وزارت اطلاعات است و به همین مناسبت روز 13 آذر از سوی کانون نویسندگان ایران به نام روز مبارزه با سانسور نامگذاری شده است. ماجرای شهادت دانشجویان دانشگاه تهران و روز دانشجو از کودتای 28 مرداد و تحمیل رژیم کودتا بر میهن ما جدا نیست. پادوهای کودتاگران و وطن فروشانی که علیه مردم خود دست در دست بیگانه گذاردند تصور می کنند اکنون که مردم از ستم و سرکوب جمهوری اسلامی و غارت ثروت ملی در این رژیم به سطوح آمده اند، آنان تطهیر شده اند و مردم آنچه را آنها کرده اند فراموش می کنند. فلان پادوی خرده پای سواک که مثلا حالا خود را به عنوان سردبیل فلان روزنامه فارسی در لندن معرفی می کند، یا فلان کارمند دست سوم وزارت خارجه رژیم کودتا که حالا پانسیونر دائمی این رسانه های دست راستی شده است، به عنوان تحلیلگران مسائل ایران در این رسانه ها آفتابی شده اند و وقتی از کودتای 28 مرداد صحبت می کنید فریادشون بلند می شود که ای بابا، بازم شما رفتید سراغ صحرای کربلا، اون ماجرا گذشته و تمام شده است. در حالی که در همان بهشت این آوارگان، یعنی در همان امریکا، در همان ایالات متحده، هم در مورد جنگ استقلال، در مورد دوران انفصال، در مورد تاریخ قرنها گذشتهشان خروارها کار تحقیقی صورت گرفته و هنوز هم صورت می‌گیرد. امروز ما نتیجه حوادثی است که دیروز اتفاق افتاده و شرایط حاضر برآیند همه آن حوادث گذشته است. رژیم حاکم امروز ما نتیجه و دنباله تحولات دیروز است و اگر دست کم تاریخ معاصر میهن خود را نشناسیم قادر به درک موقعیت جاری میهنمان نخواهیم بود. بنابراین به نظر من برای بررسی روز دانشجو و پیشینه‌ای که منجر به حوادث 16 آذر شده است بایستی با تاریخ کودتا آشنا شد. اما در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، خب ماجرایی که اتفاق افتاده است رو طی این دو دهه به اندازه کافی در مورد چگونگی حوادثی که روی داده است گفتگو شده است و همه ما کمابیش از آنها اطلاع داریم. قتل‌های زنجیره‌ای، من بارها گفتم که یک سیاست کلان بوده است که در سطح کلیت نظام طراحی و اجرا شده است. پست بعدی شخصی که در زمان وقوع این قتل‌ها وزیر اطلاعات بود، دادستانی کل کشور بود. یعنی همون کسی که باید به این قتل‌ها و آمران و عاملان آنها رسیدگی و برای آنها تعیین کیفر کنه. اینجا تضاد اساسی که در نظریه لیبرال‌ها در زمینه ظرفیت‌های قضایی حکومت‌ها وجود دارد آفتابی می‌شود. عرصه حقوق عمومی عرصه روابط بین آحاد مردم و قدرت حاکم است و اگر در این عرصه از یک سو تخطی و تجاوزی نسبت به حقوق طرف دیگر سوی دیگر صورت بگیرد، یعنی اگر
از ناحیه مردم نسبت به حاکمیت یا از ناحیه حاکمیت نسبت به حقوق مردم، حقوق عمومی، یعنی اون حقوقی که در قانون اساسی معمولا مورد بحث هست، تعرضی صورت بگیرد، باید دستگاه قضایی به این تعرض رسیدگی کند. سوال این است که دستگاه قضایی به عنوان جزئی از دستگاه قدرت از کجا باید آن صلاحیت، استقلال و اتوریته ای را به دست آورد که با آن قدرت حاکمه ای را که خود بخشی از آن است محاکمه کند یا کیفر دهد. این توهم بسیار از سوی لیبرال ها دامن زده می شود. اما ایمپیونیتی، یعنی مسئولیت مسئولین رسمی حکومت ها در مواردی که علیه شهروندان مرتکب جنایت می شوند و طی دهه های اخیر به صورت مسئله حادی در اکثر کشورها در آمده است، به همین دلیل بروز کرده. منشأ ایمپیونیتی همین است. به همین دلیل هم من بارها گفتم که نظام قضایی ایران فاقد صلاحیت لازم برای دادرسی در این مورد است. ممکن است این سوال پیدا شود که چرا ما خودمون، با من شخص خودم، با قبول هزینه نسبتا سنگین پیگیری قضایی این پرونده رو پذیرفتم. راست بگویم هدف اصلی من برملا شدن حقایق مربوط به این ماجرا و ابلاغ واقعیت ها به جامعه، به افکار عمومی جامعه بود، و الا از ابتدا هم چون این توهمی نداشتم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بتواند کما هو حقه به این جنایات، به این قتل‌ها رسیدگی کند. اما از لحاظ عملی خون جانباختگان آذر 78 تأثیری دوگانه در جامعه ما داشت. از یک سو در یاران و همفکران این جانباختگان و مردم آزاداندیش و آزادی طلب، مردم ستم کشیده این سرزمین خونین، موجب تقویت و تحکیم اراده آنان، بیدارتر کردن آنان بر ادامه راه این جانباختگان شد و هم فکران آنان را که طی سالها پراکنده و غیر فعال شده بودند تکان داد، گرد هم آورد و نیروی بالقوه اما غیر فعال آنان را فعال کرد و از این راه خون آنان به نیروی برای دفاع از آزادی و مبارزه با سانسور، دفاع از اندیشه و بیان تبدیل شد و از سوی دیگر برای اردوی قاتلان خون جانباختگان آذرماه خونی دامنگیر بود و تشت رسوایی آنها را به زیر افکند. به هر حال در مورد حوادث آذر ماه، ماهی که سالگرد قتل زنده یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده است و ماهی که روز 13 آن با عنوان روز مبارزه با سانسور نامگذاری شده است و ماهی که روز 16 آن روز دانشجو و سالگرد به خون غلطیدن دانشجویان دانشگاه تهران در سطح دانشکده آنهاست، بحث بسیار است. من این مقدمه رو فقط به منظور فتح باب خدمت دوستان عرض کردم و حالا در اختیار دوستان هستیم. ترجیح میدهم بیشتر وقت رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم، زیرا صحبت یک طرفه معمولا اونچنان ثمر بخش نیست که با بده و بستان فکری طرفین سطح اطلاع و نگاه یکدیگر رو بهتر میشناسن و بهتر میتونن با هم مبادله فکر و تفهیم و تفاهم کنند. من در خدمتتون هستم. پرسیدند چرا ضرورت دارد که سرکوب و کشتارهای تاریخی را در امتداد هم ببینیم مثلا کشتار انسانهای آزاده و عدالتخواه زمان پهلوی را جدای از قتل‌های زنجیره‌ای و کشتارهای بعد از انقلاب ندانیم. علت روشنه. مبنا و منشأ این کشتارها چیست؟ یک رژیم طبقاتی، یک رژیم سیاسی متعلق به هر یک از طبقات و گروه‌هایی که باجگیر و استثمارگر اکثریت جامعه هستند مخالف خودش رو نمیتونه تحمل کنه و عرض کردم توی مقدمه صحبتام به دلیل اینکه قادر نیست با افکار و اندیشه ها به شکل منطقی برخورد کنه، زیرا منطقی در رد اونها نداره، امکانی برای نقد اونها نداره، صاحب فکر رو از میان برمیداره، به کشتار صاحب فکر در دست میزنه. وقتی مبنای واحد این کشتارها داره، حالا صرف نظر از ساخت طبقاتی رژیم پهلوی و ساخت طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی، وجه مشترک همه اینها نابودی و کشتار دیگر اندیشان، یعنی حاملان اندیشه های نو هست. بنابراین در این اساس حتی کشتارهای پیش از دوران پهلوی هم شما اگر مبنا این رو قرار بدید، مبنا یکیست. خب وقتی شما به صورت چند تا واقعه تاریخی مشخص جداگانه خواستید صحبت کنید، با توجه به تاریخش، با توجه به نحوه وقوع این جنایت ها، مثلا از قتل‌های زنجیره‌ای صحبت می‌کنید که چه کسانی بودند، واقعیت امر در این مورد چه بود، آنچه که برای انحراف افکار عمومی، برای فریب افکار عمومی عنوان شد چه بود، چه کسانی قربانی بودند، چه کسانی عامل بودند، چه کسانی آمر بودند، مشخص در مورد این قتل صحبت می‌کنید. یا در مورد کشتار دوران رضاخان فرض بکنید، از پزشک احمدی و وقایع زندان و اون به صورت مشخص صحبت میکنید. ولی انگیزه و پایه در همه اینا یکیست، کشتار دگراندیشه، دگراندیشی که تو حرفی در مقابل حرفش نداری و ناچار تنها برای این میماند که صاحب اون فکر رو برداری، از بین ببری. مگر اون کسانی که محمد علی شاه زیر درخت نسترن سر برید، وقتی این قاعده عام رو در نظر بگیرید، غیر از این بود علت قتلشون؟ بنابراین دلیل ندارد همه اینا را، اگر روزی مردم ایران حاکم بر سرنوشت و مقدرات خودشون شدند، اون وقت تاریخ خودشون رو خود این مردم باید بنویسند و همه اینا در یه ردیف قرار خواهد گرفت و مطرح خواهد شد، چون طرف قضیه، این طرف قضیه مردمند. مثلا میخوام من بپرسم از کسی که این سوال رو کرده که شما فکر میکنید اگر زنده یاد جزنی رو زمان شاه به اون شکل فجیع به قتل نرسونده بودند، سرنوشت او در جمهوری اسلامی چه میشد؟ اگر به نظر من، تا اون حد که من شناخت از جزنی دارم، اگر او به اون شکل به قتل نرسیده بود در رژیم شاه، در رژیم جمهوری اسلامی کشته میشد. شما سرنوشت کسانی رو در نظر بگیرید که زندانی هر دو نظام بودند، یعنی سالهای سال رو در رژیم شاه در زندان بودند به دلیل اینکه تحملشون نمی کرد اون رژیم، و بعد در جمهوری اسلامی در زندان بودند یا کشته شدند. شکرالله پاکنژاد یکی از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که در اولین سالهای بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شد. مثال دارم میزنم و این مثالها یکی دوتا نیست. بنابراین وقتی مردم از شهدای خودشون و تاریخ شهدای خودشون یاد میکنن و بحث میکنن، اینا در امتداد هم قرار میگیرن. پرسیدند آیا دستگیری های اخیر نویسندگان کانون نویسندگان ایران ادامه همان تلاش برای سرکوب کانون که قطعای زنجیره‌ای به نظر می رسید یکی از اهداف جنایتکاران بود نمی باشد؟ چرا دستگیری های اخیر هم ادامه همون خط کلی سرکوب کانون که توی حوادثی مثل مثلا تلاش برای انداختن اتوبوس نویسندگان به دره بعد دستگیری های متعدد، موارد متعدد دستگیری تو سالهای بعد، و بعد قتل بعضی از اعضای کانون در جریان قتل‌های زنجیره‌ای. در هر صورت کانون نویسندگان یک تشکلی است که قابل تحمل نیست، برای اینکه در بسیاری از زمینه‌ها با زاویه داره تفکرش، اندیشش، اعتقاداتش با آنچه که دستگاه حاکمه تبلیغ می‌کنه و می‌خواد. اما داستان قتل‌های زنجیره‌ای منحصر به کانون نویسندگان نبود. قربانیان این قتل ها از احزاب دیگر، تشکل‌های دیگه، دستگاه‌های دیگه هم بودند. به عنوان مثال زندیات فروهر و خانم اسکندری یا دیگران. کانون هم مشمول لطف آقایان در بخشی از این قتل ها مشمول همین قضیه شد. اما سیاست مخالفت با کانون، عدم تحمل کانون و سیاست سرکوب کانون همیشه وجود داشته. حالا هم این ادامه همون سیاست. منتها وزارت اطلاعات، اون دستگاهی که دست به قتل نویسندگان، دست به قتل مختاری و پوینده زد، من گمان میکنم الان اون شیوه رو دیگه تعقیب نمی کند. بنا به تغییراتی که در زمینه و بستر اجتماعی چه صورت گرفته، دلایلش مفصله، به اون شیوه اون قتل ها رو الان ندارد، ولی سیاست سرکوب کانون ادامه همون گذشته است که هممون ازش اطلاع داریم. دوستی سه تا سوال مطرح کردن اینجا، من دونه دونه میخونم به ترتیب و اونچه که به نظرم میرسه جواب میدم. اولی پرسیدند تعداد قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران چه تعداد است؟ کی میتونه جواب قطعی و روشن به این سوال بده؟ حتی اونهایی که توی موارد مختلف، در دوره‌های مختلف، در رویدادهای مختلف به قتل رسیدند هم هنوز کسی رقم دقیق و قطعیش رو نداره، در حالی که بسیاری از زندانیان در زندان‌های بیرون تهران، در مراکز استانهای داغ کشور مثل مهاباد، مثل سنندج، مثل خوزستان، مثل استانهای دیگهی که مقاومت درش هست، کسانی که کسی هم ازشون خبر ندارد، از سرنوشتشون خبر ندارد، بسیاری کسان تو این زندانها تلف میشن، کشته میشن، اعدام میشن بدون اینکه حتی در شرایط فعلی رسانه‌ای بشه. بنابراین چگونه یک کسی میتونه تعداد بده؟ سوال کردند که در لیست 34 نفره حضرت علی که در روزنامه آبان منتشر شد، نام اشخاصی مانند مجید رنجبر و خسرو بشارتی دیده می شود. مجید رنجبر که بود، خسرو بشارتی به چه دلیلی کشته شد؟ آیا از جزئیات پرونده این دو اطلاعی دارید؟ اون لیستی که من در دو تا روزنامه، در دو نوبت، یکی در آبان و یکی دیگه در یکی از روزنامه‌های اون مقطع، گمان میکنم صبح امروز بود، منتشر کردم، لیست کسانی بود که حداقل مدارک مربوط بهشون رو داشتم. هنوز هم این مدارک یه جایی هست و به تعدادی 34 نفری که منتشر کردم اسامیشون رو، کسانی بودند که اگر سوالی میشد جواب قاطع و محکم برای سوال کننده داشتم که اینها از من رفتن. خب در شرایط فعلی و از پشت این گوشی که من در وضعی نیستم که مدارک و اسناد به شما بدم، اینها رو بگذارید. اگر بار دیگر از ناحیه مراجع انتظامی و امنیتی مورد سوال قرار گرفتیم، به این سوالات ببینیم که چه جوابی میدیم، مدارک چه هست. پرسیدند ناگفته ای هست از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که تا حالا نگفته باشید؟ اگر جواب آریست چه بوده؟ خیلی سوال بوی ناآشنایی میده. اگر دلایلی داشته که ناگفته های از این پرونده وجود داشته باشد و گفته نشده باشد، طبیعی است که حالا هم به همون دلایل ناگفته خواهد ماند. اما مطمئن باشید این مسائل روزی روزگاری، چه ما باشیم چه نباشیم، باز خواهد شد و رسیدگی خواهد شد. پرسیدند بین قتل‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب و قتل‌های زنجیره‌ای چه تفاوتی هست؟ فکر میکنم پیش از انقلاب باید باشه. بین قتل‌های سیاسی در ایران پیش از انقلاب و قتل‌های زنجیره‌ای چه تفاوتی هست یا پس از انقلاب؟ اگر منظورتون پیش از انقلابه، در کلیتش قتل دگراندیشه، قتل مخالف سیاسی است. اما پیش از انقلاب من فکر نمی‌کنم با کارد مردم رو سلاخی و تکه تکه می‌کردن. شیوه قتل شیوه دیگری بود، شکل فیزیکی قتل چیز دیگری بود. درست دقیق نمی‌فهمم منظور از این سوال چیه. اساس چیزی هم مسئله جونداری تو این سوال نیست. سوال بعدی اینه که قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان یک پروژه آیا در دارای برنامه مشخصی بوده است؟ به لحاظ منطق و برنامه عملیاتی آیا لیست 100 نفره برای قتل هست؟ بله آقای آسایش عزیز، بله پروژه دارای برنامه مشخصی بوده. من عرض کردم یک سیاست کلان بوده برای اجرایش، هم در اون حدی که در خود پرونده رسمی توضیح داده بودند عاملان مستقیم، مجران مستقیم این قتل ها به تفصیل توضیح داده بودند. بله برنامه مشخصی داشته، لیست هم لزوماً 100 نفره نبوده که حالا 101 نباشه یا 99 تا نباشه، ولی به این کیفیت، ظاهراً به کیفیتی که خود مجران اینها توضیح داده بودند، به این کیفیت بوده که اداره کل اطلاعات هر استان در مورد کسانی که فکر میکرد باید این پروژه اجرا بشه گزارشی تهیه میکرد میفرستاد بالا، اگر تایید میشد برمیگشت پایین، میدادن دست تیم عملیاتی و میرفتند میرو بودند و حذف میکردند به قول خودشون. اینها چیزاییست که به طور رسمی تو اون پروندم کاملا توضیح داده شده. بله برنامه داشته، پروژه مشخص بوده، منطقه عملیاتی داشته و یک سیاست کلان بوده. من عرض کردم درود به شما. پرسیدند با توجه به تلاش‌های حقوقی و پیگیری‌های جناب عالی، انگیزه قتل‌های زنجیره‌ای کاملا مشخص شده است و جای تردیدی در آن نیست. حالا سوال اینجاست که این قتل‌ها واقعا تنها مربوط به تمایل جناح‌های درون حکومتی بوده است یا اینکه یک اراده در کل ساختار حاکم برای حذف تمام منتقدان غیر خودی و کسانی بود که بدون وابستگی به محافل بیگانه بر اساس موضع مستقل سعی در سامان دادن به جامعه و تغییر وضع موجود در چارچوب مواضع مبارزات سیاسی دموکراتیک و سوسیالیستی داشتند. عرض کنم تفکری در وزارت اطلاعات وجود داشته، تحلیلی در وزارت اطلاعات وجود داشته که کسانی هستند که می توانند به عنوان واسطه ای، به عنوان وسیله ارتباط و اتصال بین بخش هایی از دستگاه قدرت، بین جناح‌هایی از دستگاه قدرت و نیروهای برانداز بیرونی واسطه بشند و اگر اینها به وحدتی برسند، اگر با هم ارتباط داشته باشند، خطرناک خواهد بود. بنابراین کسانی که به طور بالقوه می توانستند یک چنین نقشی داشته باشند، مثلا بین نیروهای خارج کشور و بخشی از نیروهایی که رفورمیست بودند یا انتقاداتی داشتند و بتوانند روی اینا تأثیر گذار باشند و ارتباطی ایجاد بکنند، اینا خطرناکن و باید حذف شن تا ایچون این ارتباطی به وجود نیاد. این تحلیل توی وزارت اطلاعات بوده و بر این اساس شروع میکنند به کشتار و به این ترتیب من گمان میکنم که قسمت دوم فرمایش شما، یعنی حذف تمام منتقدان غیر خودی و کسانی که بدون وابستگی به محافل بیگانه بر اساس موضع مستقلشون سعی در ساماندهی به جامعه و تغییر وضع موجود دارن، این به اون تحلیل، به اون حرف، به اون انگیزه نزدیک‌تره. باز پرسیدند آیا جزئیاتی از اعترافات عاملین قتل‌ها توی پرانتز علی خانی، کاظمی، خسرو براتی و غیره به یاد دارید که مجموعاً به قتل چند نفر اعتراف کرده اند؟ عرض به خدمت شما، اولا در اون پرونده که دو بار سه بار اوراقش خارج شده بود و و پشت نویسی پرونده، پشت نمره کردن پرونده به قول قدیمی های دستگاه قضایی و برگ شماری به قول جدیدی ها کاملا این مطلب رو نشون میداد. خب یه تعداد زیادی از اوراق مربوط به تحقیقات خارج شده بود، بخش هایی هم سیاه شده بود با ماژیک که ما با استناد به همین ها ایراد نقص کردیم و خواستیم پرونده برد پایین و تکلیفش روشن بشه که البته بی نتیجه مان این اقدام. بله جزئیاتی هم از اعترافات عاملین قتل‌ها، علی خانی نبود، این آقا علی خانی بود و کاظمی و خسرو براتی دیگران هم بود، خیلی هم به تفصیل توضیح داده بودن و حتی از شرح وظایف خودشون کپی گذاشته بودن رو پرونده که ما وظیفه سازمانیمون این کارا بوده، قبلا هم کرده ایم، چرا در این مقطع این موضوع به جنجال کشیده شده و باز شده است. و خب طبیعی است که من نمیتونم حالا اون اعترافات رو اینجا تکرار کنم و جمع بزنم بگم که مجموعاً به چند قتل اعتراف کرده بودن، اما اعترافات خود اونها تو پرونده رسمی خیلی بیشتر از اون چهار فقره ای بود که در اون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. بله، پرسیدند علیرضا علوی تبار در گفتگویی گفته است که قتل‌ها پس از و در رابطه با صحبت‌های رهبر در خصوص تهاجم فرهنگی انجام شده است. آیا برنامه قتل‌های زنجیره‌ای در رابطه با برنامه مبارزه با آنچه تهاجم فرهنگی خوانده می‌شد قرار داشت؟ خیر، تا اونجا که بنده می‌دانم خیر. سابقه این قتل‌ها به خیلی سال‌های قبل برمیگشت، اولین مواردش، و ارتباطی با این قضیه نداشت. این رو از خود آقای علوی تبار باید بپرسید از کجا به نتیجه رسیدن. بله. پرسیدند آقای دکتر در مقطع فعلی که بعد از افزایش قیمت بنزین رژیم سرکوب علنی معترضین را در دستور قرار داده و بدون نیاز به حضور رهبری در جنبش رژیم به کشتار مردم عادی دست میزند، چاره چیست و چه باید کرد؟ من به دلیل وجود بعضی غلط‌های تایپی اونها را اونچه که حدس می‌زدم مورد نظر دوست مطرح کننده این سوال بوده خوندم. آنچه که از این سوال می‌فهمم، چون عبارات یه مقداری نارساست، می‌خواهم بگویم اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد از لحاظ جنسش، از لحاظ نوع شرکت کنندگان در این اعتراض هاست، از لحاظ ماهیت اجتماعیش با راه پیمایی هایی که از میدان انقلاب به سمت میدان آزادی صورت می گرفت تفاوت ماهبی داشت و خود این اتفاقات و کشتار اوریان و